نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران، شمایی که همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران 18 فروردین ماه. آزاده اثری هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردن. تا 45 دقیقه آینده ما با شما هستیم. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. مینا برم است.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر انرژی آمریکا میگوید تفاوت‌هایی که در نسخه‌های انتشاری یافته از سوی ایران و آمریکا از تفاهم لوزان دیده می‌شود، به علت تأکیدهای متفاوتی است که طرفین بر بخش‌های مختلف آن کردند، وگرنه اختلافی میان طرفین بر سر محتوای آن نیست. ارنست مونیز در کنفرانس خبری در کاخ سفید همچنین تأکید کرد که توافق نهایی با ایران بر مبنای اعتماد نیست، بلکه مبتنی بر بازرسی‌های بی‌سابقه و شفافیت برنامه هسته‌ای ایران است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز گفت هنوز چگونگی و زمان برداشتن تحریم‌ها مشخص نشده، اما دولت معتقد است که برداشتن تحریم‌ها در روز اول امضای توافق نهایی عاقلانه نیست. عربستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که تفاهم هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 باعث تقویت امنیت منطقه شود. به گزارش اسوشیتد پرس، هیئت وزیران عربستان در بیانیه‌اش گفته است که امیدوار است دو طرف به توافق نهایی دست یابند و چنین توافقی به تقویت امنیت و ثبات منطقه بیانجامد. در این بیانیه در این حال اضافه شده که ثبات و امنیت در منطقه مستلزم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عرب است و پادشاهی عربستان خواستار خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ملک سلمان پادشاه این کشور نیز روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما همین موضع را اعلام کرده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان رسما خواستار مشارکت هوایی، دریایی و زمینی پاکستان در حملات ائتلاف علیه شورشیان حوثی در یمن شده است. پارلمان پاکستان روز دوشنبه این درخواست را در جلسه فوق‌العاده به بحث گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای گفتگو درباره بحران یمن به اسلام‌آباد می‌رود. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه خواستار دسترسی به اردوگاه فلسطینی یرموک در حومه دمشق برای رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. نماینده دائم اردن در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، با اعلام این خبر گفت 15 عضو این شورا خواستار دسترسی امدادگران به این اردوگاه هستند که وضعیت آوارگان در آن اسفناک است. بخش بزرگی از اردوگاه یرموک از هفته گذشته به کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمد. گزارش ها که از درگیری گروه های مسلح فلسطینی در این اردوگاه با اعضای داعش است. گزارش ها حاکی است که جبهه نصرت وابسته به القاعده حدود 300 تن از مردان کرد را در شمال غرب سوریه ربوده است. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از مقام های محلی کرد در شهر کوبانی، این مردان روز یک شنبه با 5 اتوبوس از شهر افرین راهی حلب و دمشق بودند که در یک پست بازرسی در استان ادلب به گروگان گرفته شدند. بخشی از این استان در دست جبهه نصرت است. هنوز هیچ گروهی رسما مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. و دیوان عالی آمریکا از دولت اوباما خواسته است نظرش را در مورد رسیدگی به درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران اعلام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران به حکم دادگاه تجدید نظر نیویورک در سال 2014 مربوط می شود که بر اساس آن 1,700,000,000 دلار سپرده ایران در سیتی بانک آمریکا باید به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود.
خیلی ممنونم از سمینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو می شنوید. عربستان رسما از پاکستان خواست تا در ائتلاف علیه شورشیان حوثی مشارکت کند.
درخواست عربستان پاکستان رو در وضعیت بدی قرار میده، چون یک جواب ملی لازم داره تا بتونه در این سطح با عربستان سعودی همکاری بکنه.
سخنان ضد و نقیض مسئولان در ایران درباره حضور زنان در سالن‌های ورزشی.
در موضوعی مثل ورود زنان به ورزشگاه، تعداد متولی‌ها بیشتر میشه. حتی بسیج، حوزه علمیه قم، روحانیت قم، نهادهای امر معروف، سازمان تبلیغات اسلامی هم بیانیه دادند.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. اگر بیدار هستید در ایران با ما باشید. وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که عربستان رسما از کشورش خواسته تا ارتش پاکستان در ائتلاف علیه شورشیان حوثی یمن مشارکت کنه. درخواست کمک نظامی عربستان از پاکستان در حالی انجام شده که قرار چهارشنبه هفته جاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره بحران یمن به اسلام آباد سفر کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از او درباره علت تلاش عربستان برای وارد کردن پاکستان در ائتلاف علیه شورشیان حوثی یمن پرسیده.
در درجه اول موقعیت جغرافیایی پاکستان مهمه، برای اینکه در واقع همون دسترسی رو به دریا داره که عربستان یک بخشیشو داره و نزدیکترین کشوریست که میتونه، به خصوص تو درخواست عربستان هم هست که کشتی و هواپیما هر دوتا رو خواسته، بنابراین میتونه هم از طریق دریا و هم از طریق هوا با نیروهای مختلف با عربستان همکاری بکنه. و روابط پاکستان و عربستان سعودی برمیگرده به دهه 80 که عربستان کمک میکرد به پاکستان برای تجهیز مجاهدین بر علیه اتحاد جماهیر شوروی که خاک افغانستان رو اشغال کرده بودند. عربا در مجموع در سیستم سیاسی پاکستان یک نفوذی دارند و به خصوص نخست وزیر فعلی نواز شریف و وزیر دفاعش آقای خواجه آصف، اینا به نوعی موافقت دارند با سیاست‌های عربستان در منطقه. اما حالا درخواست عربستان یه خورده پاکستان رو در وضعیت بدی قرار میده، چون بایستی این بحث در مجلس پاکستان مطرح بشه و رسیدن به یک جواب ملی لازم داره تا بتونه در این سطح با عربستان سعودی همکاری بکنه.
حالا آقای روشندل، پیوستن پاکستان به ائتلاف کشورهای عربی در حمله به حوثی‌ها در یمن چه تبعاتی برای این کشور در داخل خواهد داشت؟
در داخل این قضیه یک سری مخالف داره و بحث‌های زیادی در موردش داره انجام میشه و شده. علاوه بر مسئله داخل، روابط بین پاکستان و ایران رو هم تا حد زیادی تحت شعاع قرار میده و آقای ظریف هم قرار بود یه سفری به پاکستان بره، شاید بخواد در این مورد اعمال نفوذ بکنه، ولی نواز شریف رو در یک جای بسیار خطیری قرار میده، به خصوص که داخل پاکستان از اون انسجام ملی برای این نوع درگیری‌ها برخوردار نیست و تا به حال پاکستان ماموریت‌های برون مرزی رزمی نداشته. این که بیاد ارتش خودش رو درگیر بکنه یه خورده بی سابقه است. معلوم نیست که هدف نواز شریف از این قضیه چی باشه. آیا ممکنه که با این ترتیب بتونه با توسل به مشکلات خارج از مرز یک مقدار اون مشکلات داخل مرزی خودش رو هم کنترل بکنه، چون در داخل هم ایالات مختلف نسبت او معترض هستن و به سیاست‌هاش چندان راضی نیستن.
آقای روشندل، در روزهای گذشته ترکیه، افغانستان و الان هم پاکستان همسایگان ایران درباره تحولات یمن موضع‌گیری کردند و از رقیب ایران در منطقه عربستان سعودی حمایت کردند. آیا ادامه بحران در یمن باعث شکل‌گیری یک بلوک سیاسی نظامی از کشورهای اسلامی علیه ایران خواهد شد؟
به طور یقین یک تفکر ضد ایران در این علاقمندی ها وجود داره، ولی بلوک سیاسی رو من بیشتر فکر میکنم تشکیل بشه تا نظامی، برای اینکه جهان عرب همیشه دنبال این بود که یک نیروی مشترک نظامی ایجاد بکنه. ولی اگر که ما فرض بگیریم که در این نیروی مشترک نظامی ترکیه هم وجود داشته باشه، اونجا مسئله رهبری ترکیه و اینکه ترکیه خودش مدعی بخشی از رهبری خاورمیانه است، اگر افغانستان حضور داشته باشه یک بحث دیگری باز مطرح میشه. ولی در مجموع حضور این کشورهای همجوار ایران در یک چنین ائتلافی، ولو اینکه صرفا سیاسی باشه یا نظامی باشه، برای ایران خیلی در این شرایط فعلی بین‌المللی یک تحول بسیار منفی حساب میشه و این برمیگرده به اشتباهاتی که ایران در سالهای اخیر کرده، نتونسته روابطش رو به خصوص با عربستان و سعودی بهبود ببخشه و الان هم که مسائل خیلی پیچیده‌تر داره میشه بین ایران و همسایگانش و به خصوص عربستان و سعودی.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
چارچوب تفاهم اتمی ایران با کشورهای گروه 5+1 همچنان در صدر اخبار رسانه‌های ایران و جهان قرار دارد، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق بر سر این چارچوب رو یک فرصت تاریخی ارزیابی کرده. جناحهای حماس حکومت در ایران از این چارچوب حمایت می‌کنند و همینطور دولت اسرائیل و تندروها در ایران با تحلیل از جزئیات این توافق اون رو نادقیق می‌خوانند. از جواد کوروشی بشنویم.
در آخرین واکنش‌ها به چارچوب تفاهم لوزان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این بیانیه را به عنوان نتیجه مذاکرات چند ماه اخیر نشانه خوبی برای حل مسئله هسته‌ای دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی صبح روز دوشنبه در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس گفت تلاش‌های دولت در مسئله هسته‌ای دورنمای خوبی را نشان می‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده ایران ابراز امیدواری کرد که در 2-3 ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند خواست ملت ایران که به گفته آقای لاریجانی همان داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است را برآورده سازند. علی لاریجانی با اعلام این که برداشتن تحریم‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌کند گفت یقیناً این مسئله بخشی از محورها و موضوعات است. از سوی دیگر اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول گرایان رهروان ولایت در گفتگو با خبرگزاری مهر روز دوشنبه گفت علی لاریجانی در فراکسیون رهروان ولایت گفته است آنقدر اشکالات و اختلاف در مذاکرات وجود داشت که معلوم بود به نتیجه نمی‌رسد، لذا به یک بیانیه مطبوعاتی اکتفا شد که این بیانیه یک توافق نامه نیست. اسماعیل جلیلی به نقل از علی لاریجانی میگوید که رئیس مجلس معتقد است 1000 سانتریفیوژ در فوردو بماند و بدون تزریق در 2 زنجیره فعالیت کند و این تصمیم نظام بوده است. به گفته اسماعیل جلیلی، آقای لاریجانی همچنین گفته است که فوردو از ابتدا برای غنی‌سازی طراحی نشده بود و از نظر فنی تصمیمات نظام به نفع توسعه انرژی هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه در مراسم جشن روز ملی پاکستان با اشاره به نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 گفت ایران در این مذاکرات به همه کشورهای جهان ثابت کرد که استفاده از انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است و دنیا این حق را پذیرفت و با دفاع از حق خود گام‌های مهمی در تنش‌زدایی و گسترش صلح در جهان برداشته شد. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس هم به خبرگزاری فارس میگوید هنوز اصل کار باقی مانده است و آن تبدیل تفاهم کلی در این بیانیه به یک متن حقوقی است. آقای فولادگر میگوید اظهار نظرهای این چند روزه مشخص کردند که این بیانیه از شفافیت‌های لازم برخوردار نیست. در این میان اعلام شد که نشست مشترک دولت و مجلس که قرار بود روز 3 شنبه برگزار شود به روز 1 شنبه آینده موکول شده است. اظهار نظرها در ایران در حالی ادامه دارد که 1 شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای توافق با ایران را یک فرصت منحصر به فرد تاریخی خواند. همزمان دولت اسرائیل هم روز 1 شنبه با انتشار تحلیلی از بیانیه لوزان با تأکید بر مواضع پیشین خود آن را توافقی بد خواند.
جواد کوروشی نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها به چارچوب تفاهم اتمی ایران و 5 قدرت جهانی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دستوری به هیئت دولت خواستار تدارک مقدمات حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد و بالاخره روز دوشنبه شهین دخت ملاوردی معاون او در امور زنان خبر داد که حضور زنان در سالن‌های والیبال به تایید نهایی رسیده. این خبر نخستین بار روز شنبه منتشر شد، اما در همین 2-3 روزه چرخش‌های فراوانی داشت و زد و نقیض‌های زیادی هم از طریق رسانه‌ها اعلام شد و اینکه زنان مشتاق ایرانی رو که منتظر ورود به سالن‌های ورزشی هستند رو هم سردرگم کرد. از الهی روانشاد بشنویم.
شهین دخت ملاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان روز دوشنبه در 2 گفتگوی اختصاصیش با یک رسانه در همین هفته در مورد زنان و حضورشان در سالن‌های ورزشی گفت که حضور زنان و خانواده‌ها در سالن‌های والیبال تایید نهایی شده اما هنوز ابلاغ نشده است. او افزود که در کمیته مشترکی که با حضور نمایندگان وزارت ورزش، معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و همچنین وزارت کشور برگزار شد، این تصمیم اتخاذ شد. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفته است در این کمیته مشترک آیین‌نامه جامعی نیز درباره نحوه حضور زنان و خانواده ها در سالن های ورزشی تدوین شد، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و این آیین نامه دستورالعملی را برای بسیاری از رشته های ورزشی و نحوه حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی مشخص کرده است. شهین دختر مولاوردی گفته است آنچه که معاون وزیر ورزش و جوانان روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است در ارتباط با همین تایید نهایی حضور زنان در مسابقات والیبال بوده است. ماجرای تایید یا عدم تایید حضور زنان در سالن‌های ورزشی از روز شنبه با همین گفتگویی که خانم مولاوردی با آن اشاره می‌کند آغاز شد. گفتگوی عبدالحمید احمدی، معاون وزیر ورزش و جوانان با ایرنا. عبدالحمید احمدی گفته بود که این مسئله در شورای امنیت کشور تایید شده است و حضور زنان را کمکی به تلطیف فضای ورزشگاه‌ها دانسته بود. کمی پس از آن سایت وزارت کشور که شورای امنیت ایران زیر مجموعه آن است، از بابک دینپرست رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین المللی این وزارتخانه خبر داد که شورای امنیت ایران مصوبه‌ای در مورد حضور زنان در سالن‌های ورزشی نداشته است. روز یکشنبه شهین دختر مولاوردی در مصاحبه با روزنامه شرق خبر اعلام شده از سوی معاون ورزش را تکرار کرد و افزود که آیین‌نامه مربوطه به همه ورزش‌ها به یک چشم نگاه نمی‌کند و نهایتاً گفت که باید قدم به قدم پیش رفت. اما به گزارش روزنامه شهروند، فزه پناهلو، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، شامگاه یکشنبه در گفتگو با روزنامه شهروند علت همه سردرگمی‌ها را اشتباهی دانسته بود که معاون وزیر ورزش و جوانان مرتکب شده بود که به جای شورای امنیت ملی گفته است شورای امنیت ایران. فزه پناهلو گفته است در مصاحبه معاون وزیر ورزش با ایرنا اعلام شده شورای امنیت کشور که زیر نظر وزارت کشور است مصوبه ورود زنان به سالن‌های ورزشی را تصویب کرده، در حالی که در شورای امنیت ملی مطرح و تصویب شده است. چرا مسئله این چنین با اظهارات مقامات مختلف و حتی یک مقام واحد به انواع گوناگون بیان و این چنین متحول می شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
در بازار شام سیاست و قانونگذاری ایران هر موضوع چندین متولی داره، به طوری که مثلا در موضوع امنیت 17 دستگاه موازی دارن فعالیت میکنن. در موضوعی مثل ورود زنان به ورزشگاه که هم یک موضوع سیاسی است، هم یک موضوع ایدئولوژیک و مذهبی و هم یک موضوع امنیتی است، تعداد این متولی ها بیشتر میشه، به طوری که تو آخرین باری که این موضوع فراگیر شد نه تنها وزارت کشور و نیروی انتظامی، نه تنها معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت ورزش، حتی بسیج، حوزه علمیه قم، روحانیت قم، نهادهای امر معروف، گروه‌های فشار مثل انصار حزب الله، قوه قضاییه و نهایتاً سازمان تبلیغات اسلامی هم بیانیه دادند. به نظر میرسه که به عنوان یک الگوی تکراری دستگاه‌های مسئول، علی‌الاقل دستگاه‌های وابسته به دولت، یک تصمیم می‌گیرند، بلافاصله با انتشار اون خبر واکنش‌های علنی یا پشت پرده به قدری شدید میشه که اون دستگاه مسئول تحت این شعار تکراری که فعلاً به مصلحت نیست، پروژه رو کنار می‌گذاره و اساساً اون رو تکذیب میکنه. فکر میکنم در این موضوع هم چنین مسئله ای تکرار شده.
ورود زنان به ورزشگاه ها پس از انقلاب اسلامی در ایران با محدودیت های فراوانی روبرو بوده. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا برخی از این محدودیت ها را برطرف کند، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ امکان چنین کاری را به دست نیاورد. در ماه های اخیر همین مسئله باعث شد تا فدراسیون بین المللی والیبال ایران را از میزبانی شماری از مسابقات جهانی محروم کند. کمپین هایی هم در خارج از ایران به این منظور شکل گرفتند. تیشرت هایی با شعار بگذارید زنان ایرانی به استادیوم ها راه بیابند در مسابقه فوتبال ایران و سوئد در استکهلم را میشد بر تن صدها تماشاگر ایرانی و خارجی دید.
مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ساعت 19 دقیقه بامداد در تهران هست و در ادامه گفتگو خواهید شنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه به دعوت حسن روحانی همتای ایرانیش به تهران سفر میکنه. به گزارش خبرگزاری فارس بعضی از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از ورود او به ایران هستند. حسین قویمی در گفتگویی با تورج عطابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند، از او پرسیده که چرا با وجود مخالفت برخی نمایندگان و مقام‌های دولتی رئیس جمهور ترکیه همچنان مشتاق رفتن به تهرانه.
برای ترکیه در حال حاضر وضعیتی که پیش آمده بعد از توافقنامه لوزان چشم‌اندازی رو مطرح میکنه که میتونه در حقیقت یک توان تازه‌ای به اقتصاد ترکیه و رابطه ترکیه با ایران ببخشه. به همین خاطر هم تمام اهل اقتصاد ترکیه، کسانی که در حقیقت سیاست‌های اقتصادی حزب عدالت و توسعه در ترکیه رو طراحی می‌کنند، بر این باورند که الان بهترین موقعیت برای ترکیه که به تحکیم رابطه خودش با ایران دست بزنه، چرا که به گمان اینها بعد از توافقنامه لوزان زمینه برای همکاری ایران با کشورهای دیگه و رفع تحریم ها فراهمه و ترکیه نباید در این زمینه عقب بمونه. حتی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه هم که از مخالفان سرسخت حزب حاکمه، از دولت ترکیه خواسته که در سیاست گذاری های خودش در خاورمیانه تجدید نظر کنه و به جای حمایت چشمگیر از حکومت عربستان سعودی رویکرد تازه‌ای رو اتخاذ کنه و همکاری‌های بیشتری رو با ایران داشته باشه، چرا که ایران در آستانه تحولات اقتصادی تازه است.
آیه عطابکی، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، برخی منابع غیررسمی معتقدند که آقای اردوغان ممکنه در این سفر حامل پیامی ویژه از سوی برخی کشورهای عربی برای مقامهای تهران باشه. آیا به تصور شما این احتمال وجود داره که او پیام آور برخی کشورهای عربی باشه و احتمالاً اون پیام چه پیامی میتونه باشه؟
همونطور که اشاره کردم، وقتی نگاه بکنیم به هیئت همراه آقای اردوغان، یعنی وزرای خارجه، اقتصاد، گمرک، انرژی و تجارت ترکیه همراه با وزیر گردش و فرهنگ، به داوری من وزنه سنگین این دیدار رابطه ترکیه و ایران در حوزه بست رابطه اقتصادی. اما از نگاه دولت ایران، وقتی که به این دیدار نگاه بخوایم بکنیم، میبینیم که دولت آقای روحانی وقعی به خواست نمایندگان مجلس نگذاشت و همچنان بر این دیدار پای فشرد و تن نداد که این دیدار رو لغو کنه. این به خاطر این که دولت ایران فکر میکنه در حال حاضر به جای این که پشت کنه به ترکیه و ترکیه رو در حقیقت مجرای قرار بده که رابطه تنگاتنگتری با عربستان داشته باشه، میتونه با تعاملی بیشتر با ترکیه از شکلگیری یک جبهه گسترده علیه ایران در منطقه به نوعی جلوگیری کنه. در پاسخ پرسش شما، اگر قراره که آقای اردوغان در این سفرش حامل پیامی باشه، باید پیام از سوی کشورهایی باشه که مخالف شکلگیری یک جبهه گسترده علیه ایران هستند. من گمان نمی کنم که عربستان سعودی یا کشورهای دیگه در این زمینه پیشگام شده باشند. می دونیم که در حال حاضر وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف به پاکستان رفته و به خاطر اینکه مقامات پاکستانی رو متقاعد کنه که در جنگ یمن جانب عربستان سعودی رو نگیرند. در حوزه رابطه با ترکیه هم وزارت امور خارجه ایران تلاش میکنه که به نوعی از سخت سری ترکیه در این زمینه بکاهه.
همونطور که اشاره کردین، در سفر آقای اردوغان به تهران به احتمال زیاد برخی اختلافات از جمله مسائل منطقه‌ای و به ویژه مسائل مربوط به یمن و سوریه مطرح خواهد شد. چرا کار این دو همسایه تاریخی به اینجا کشیده که باید سر این گونه مسائل با هم اختلاف پیدا کنند؟
ببینید، به مسئله یمن مسئله تازه‌ای هستش و نباید به داوری من همسنگ با مسئله سوریه اون رو انگاشت. سوریه کشوری است که در حقیقت ترکیه اون رو حیات خلوت خودش میدونه، سرمایه‌گذاری بزرگی کرده برای حمایت از اپوزیسیون اسد و برای سالها هزاران هزار آواره سوری رو در مرزهای خودش جا داده، از اپوزیسیون اسد به غایت دفاع کرده، تلاش برای این داشته که یک نوعی حکومت رو در سوریه در تخت بنشونه که همسنگی بیشتری با آرمانهای حزب عدالت و توسعه در ترکیه داشته باشه و از این دست. به داوری من همچنان اختلاف بر سر آینده سوریه بین دو کشور باقیه و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دیدارهایی از این دست سطح این تنش رو پایین بکشه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو شنیدید با تورج عطابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام در هلند. اما در آمریکا دو تن از هواداران گروه خلافت اسلامی به اتهام توطئه برای عملیات تروریستی بازداشت شدند. وزارت دادگستری آمریکا گفته بازداشت این دو تن روز پنجشنبه انجام شده و آنها متهمند که به هواداری از گروه افراطی خلافت اسلامی در پی توطئه برای ساخت بمب و عملیات تروریستی در این کشور بودند. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
یکی از دادستان‌های فدرال آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دو زن جوان ساکن نیویورک به نام‌های نئول ولنتزاس 28 ساله و ایشیا صدیقه 31 ساله به اتهام هواداری از گروه افراطی حکومت اسلامی و تلاش برای ساختن بمب و انجام عملیات تروریستی با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی بازداشت شدند. به گفته دادستان فدرال، این دو زن جوان که مدتی نیز با یکدیگر هم اتاقی بودند، بر پشتیبانی از گروه خلافت اسلامی و تبلیغ ایدئولوژی خشونتبار جهادی آن بی‌پرده تلاش می‌کردند و از ماه اوت سال گذشته به عبارتی از نیمه تابستان پارسال برای ساختن بمب تحقیق می‌کردند. در ادعانامه دادستان آمده است که متهمان با دقت پژوهش‌های تولید مواد انفجاری را برای انجام حمله‌های تروریستی در خاک آمریکا پی می‌گرفتند، از جمله روش‌های استفاده شده در عملیات تروریستی گذشته مانند انفجار اتومبیل مملو از مواد انفجاری در سال 1993 میلادی حدود 22 سال پیش در مرکز بازرگانی نیویورک مورد مطالعه متهمان بوده است. از دیگر عملیات مورد مطالعه این دو زن متهم، شیوه انفجار تروریستی سال 1995 در اوکلاهوما سیتی و بمب‌گذاری سال 2013 میلادی در جریان ماراتن شهر بوستون ایالت ماساچوست نام برده شده است. یکی از دو زن جوان دستگیر شده به مأمور مخفی پلیس فدرال آمریکا گفته است که لازم نیست مردم برای جهاد به سوریه سفر کنند و در آنجا با پیوستن به جنگجویان جهادی دست به اقدامات جهادی بزنند، چرا که در خاک آمریکا فرصت‌های فراوانی برای فراهم ساختن رضایت الله وجود دارد. تلویزیون محلی کانال یک نیویورک گزارش داده که این دو زن جوان روز پنجشنبه پس از دستگیری در دادگاهی در نیویورک حضور پیدا کردند، ولی هیچ گونه اظهارنامه‌ای در رد یا پذیرش اتهامات خود ارائه ندادند. این دو قرار است در چهارم ماه می آینده و به عبارتی 14 اردیبهشت ماه باری دیگر در دادگاه حاضر شوند. ماه گذشته نیز 3 نفر دیگر در نیویورک بازداشت شدند. اتهام این 3 مرد هم تلاش برای رفتن به سوریه و پیوستن به گروه‌های اعلام شده که دولت آمریکا از آنها با عنوان گروه‌های تروریستی یاد می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما بریم با فیروز غریب همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم پرسپولیس انتخاب شد. حسین نجات فلا قائم مقام باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در شهر استانبول در ترکیه پس از مذاکره با برانکو با او بر سر امضای قراردادی به مدت 1 سال و 2 ماه به توافق رسید. برانکو ایوانکوویچ پیش از این با تیم ملی امید ایران به عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی پوسان دست یافت و همراه تیم فوتبال بزرگسال ایران به جام جهانی 2006 آلمان صعود کرد. به گفته قائم مقام باشگاه پرسپولیس، برانکو در بازی روز چهارشنبه پرسپولیس با تیم النصر عربستان در ورزشگاه آزادی تهران حتما در ورزشگاه حضور دارد، یا روی نیمکت و یا در جایگاه ویژه. شبکه خبر سیما هم از مهدی مهدوی‌کیا و کریم باقری به عنوان دو دستیار ایرانی برانکو ایوانکوویچ نام برد. در یک رویداد مهم دیگر فوتبال در ایران، تکلیف ماندن یا رفتن کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور در جلسه روز سه‌شنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون روز دوشنبه در گفتگو با سیما در مورد ادامه کار کیروش میگوید:
من فکر میکنم ایشون دیگه اون دلو کنده و دلش با طبقه تیم ملی و ایران نیستش. اینجوری هم نباشه خب ما به زور کنیم تیم فردی رو طبقه نگه داریم.
کارلوس کیروش حدود 4 سال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود که همراه این تیم در جام جهانی 2014 برزیل و جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا حضور داشت. هفته چهارم یا دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز سه‌شنبه آغاز می شود و دو تیم ایرانی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران به مصاف حریفان عربستانی می روند. در گروه چهار تراکتورسازی که در رده سوم جدول ایستاده در تبریز میزبان تیم اول گروه الاهلی است و در گروه دو نفت در شهر ریاض به مصاف الشباب می رود. در این گروه نفت تیم سوم جدول است و حریف عربستانی تیم چهارم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران در شهرهای مختلف که در بامداد سه‌شنبه همراه ما هستید. بریم سراغ خبرها با مینا بهارمند. بعد هم بمونید تا برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا رو بشنوید.
با سلام دوباره. وزیر انرژی آمریکا میگوید تفاوت‌هایی که در نسخه‌های انتشار یافته از سوی ایران و آمریکا از تفاهم لوزان دیده می‌شود، به علت تأکیدهای متفاوتی است که طرفین بر بخش‌های مختلف آن کردند، وگرنه اختلافی میان طرفین بر سر محتوای آن نیست. انس مونیز در کنفرانس خبری در کاخ سفید همچنین تأکید کرد که توافق نهایی با ایران بر مبنای اعتماد نیست، بلکه مبتنی بر بازرسی‌های بی‌سابقه و شفافیت برنامه هسته‌ای ایران است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز گفت هنوز چگونگی و زمان برداشتن تحریم ها مشخص نشده، اما دولت معتقد است که برداشتن تحریم ها در روز اول امضای توافق نهایی عاقلانه نیست. عربستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که تفاهم هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 باعث تقویت امنیت منطقه شود. به گزارش آسوشیتد پرس، هیئت وزیران عربستان در بیانیه‌اش گفته است که امیدوار است دو طرف به توافق نهایی دست یابند و چنین توافقی به تقویت امنیت و ثبات منطقه بیانجامد. در این بیانیه در این حال اضافه شده که ثبات و امنیت در منطقه مستلزم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عرب است و پادشاهی عربستان خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ملک سلمان پادشاه این کشور نیز روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی‌اش با باراک اوباما همین موضع را اعلام کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه خواستار دسترسی به اردوگاه فلسطینی یرموک در حومه دمشق برای رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. نماینده دائم اردن در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، با اعلام این خبر گفت 15 عضو این شورا خواستار دسترسی امدادگران به این اردوگاه هستند که وضعیت آوارگان در آن اسفناک است. بخش بزرگی از اردوگاه یرموک از هفته گذشته به کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمد. گزارش ها که از درگیری گروه های مسلح فلسطینی در این اردوگاه با اعضای داعش است. گزارش ها که است که جبهه نصرت وابسته به القاعده حدود 300 تن از مردان کرد را در شمال غرب سوریه روبوده است. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از مقام های محلی کرد در شهر کوبانی، این مردان روز یک شنبه با 5 اتوبوس از شهر افرین راهی حلب و دمشق بودند که در یک پست بازرسی در استان ادلب به گروگان گرفته شدند. بخشی از این استان در دست جبهه نصرت است. هنوز هیچ گروهی رسما مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. و 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادی به رئیس مجلس خواستار پیگیری او در سرعت بخشیدن به صدور حکم سعید مرتضوی شدند. در این نامه که به امضای علیرضا محجوب، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، نادر قاضی پور و حسین دهدشت رسیده، تاکید شده که علارغم گذشت 16 ماه از ارجاع پرونده به قوه قضاییه، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. سعید مرتضوی در اسفند ماه سال 90 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، اما در دی ماه 91 دیوان عدالت اداری حکم ریاست آقای مرتضی بر این سازمان را باطل کرد.
مینا بهارمست، خیلی ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان بخش خبری میرسیم. اگر اهل ادبیات و داستان هستید، همراه بشید با مهرداد قاسمفر در برنامه‌ای که تهیه کرده و در اون نگاهی داشته با آنچه که در این حوزه در سال گذشته گذشت. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشد.
سلام، سال نوی پر از لذت کتابخوانی برای همه شما شنوندگان این برنامه آرزو می‌کنم. مهرداد قاسم‌فر هستم و در این ویژه برنامه مرور سالانه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مهمترین بخش‌های مرتبط با حوزه نشر و کتاب و کتابخونی در سال 1393، سالی که پشت سر گذاشتیم.
تیراژ کتاب در سال 1393.
تیراژ یا شمارگان کتاب اگرچه از دهه 60 خورشیدی تا الان از متوسط 3500 جلد برای هر عنوان روندی نزولی داشته، اما در سال 1393 وضعیت به گونه‌ای بوده که دیگه از تیراژهای 500، 300 و حتی 100 نسخه‌ای کتاب باید صحبت کنیم. این وضعیت در حوزه ادبیات به مراتب وضعیت آشفته‌تری داشته. فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران، در این باره به ما میگه:
در سال 40-41 جمعیت ایران حدود 22 میلیون بود، ولی کتابایی که چاپ میشد مثل بیگانه، مثل خاطرات خانه انباد، اتاق شماره 6، تیراژش 10,000 تا بود. یه زمانی تیراژ 3300، 5500، ولی الان که جمعیت شده 80 میلیون، تیراژ در مواردی حتی شما میفرمایید 500 تا، خیر، حتی 300 تا. طبق توافق ناشر و نویسنده یا مترجم، حتی کارهای ترجمه‌ای ها 300 تا 500 تا.
این در حالیه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشان دادن بیلان موفقیت‌هاش در حوزه نشر به عناوین کتب ارجاع میده. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به اینکه سال 1393 رو در حوزه کتاب به لحاظ کمی و کیفی چطور ارزیابی میکنه، گفته: در حوزه کتاب از نظر کمی ما شاهد افزایش قابل توجهی هستیم. امسال طبق آماری که داشته ایم تا اول اسفند ماه 64,000 عنوان کتاب منتشر شده است. علی جنتی در ادامه به تیراژ کتاب‌های منتشر شده در سال 93 اشاره و گفته: در حوزه تیراژ کتاب هم ما امسال احساس نکردیم که تیراژ کمتری نسبت به سال گذشته داشته ایم. اما فرج سرکویی، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان، درباره این طور ارجاعات چنین میگه:
بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهایی که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین می‌کنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده، مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو از عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش. و طبیعتاً این درست است، شمار عناوینی که تازه کتاب چاپ شده که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی اومدن جزء اتحادیه فرانتران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون محمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشرا سایه می‌افکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعی.
سپردن سانسور و ممیزی به ناشران پیش از صدور مجوز نشر.
در تمامی 30 سال اخیر، صدور مجوز نشر کتاب از سوی ارشاد بعد از سانسور یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های کتاب و نشر در ایران بوده. تنها تفاوت سختگیری‌هایی که گاهی تند و گاهی اندکی کنتر شده. در سال 1393 بحث سپردن ممیزی یا همون سانسور کتاب به خود ناشران برای مدت کوتاهی به صورت مراحل اولیه در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت، اما مقاومت و جنجال‌هایی که در بین نیروها و گروه‌های محافظه‌کار و معتقد به سانسور در جمهوری اسلامی برانگیخت، باعث عقب نشینی سریع وزارت ارشاد از مواضع نخستین شد. بعد از اون بود که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از سپردن ممیزی به بعضی ناشران معتمد صحبت کرد، یعنی ناشرانی که وزارت ارشاد به اونها اعتماد داره، اما اون هم به مرحله عمل نرسید و این طرح بار دیگه به محاق رفت. طرحی که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شده بود. رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ساکن تهران، درباره اینکه چرا این طرح هر از گاه جون میگیره و دوباره پا پس میکشه میگه:
علت اساسی این است که جامعه کلا با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها به این شکل در بیاد که هر چنگایی یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشت از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشار یعنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه. یا جز سیستم رسمی، شبکه رسمی تولید و توزیع در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بسر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور ساکن لندن که در دولت محمد خاتمی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رو بر عهده داشته درباره این طرح معتقده.
خب ببینید واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نیست.
فروش کتاب در سالی که گذشت.
فروش کتاب در ایران در سالی که گذشت، سال 1393 خورشیدی، همچنان در موقعیت رکود بود. از وزارت ارشاد و اداره کتاب تا نشریات درباره اینکه چرا مردم ایران کتاب نمیخونن صحبت کردند. فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد کتاب در تهران در این باره اینطور میگه.
یکی از علتاش خب میتونه تاریخی باشه. کلا ما مثلا ملت ایران گرایش داشته به ادبیات شفاهی، برخلاف اروپا که با کتابت خیلی الفت و انس زیادی داشتن. ضمن این که اینجا مردم به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مجذوب جاذبه‌های جدیدی مثل جهان دیجیتالی، اهم از فیسبوک و سایت و وبلاگ و اینا و موبایل. الان این نسل حقیقتش اصلا علاقه‌ای به کتاب نداره.
و شهریار مندنی‌پور نویسنده ایرانی که چند سالی ساکن آمریکاست در این باره معتقده.
خیلی از بخشای جذاب کتابا سانسور میشه. چه رمان، چه کتاب تحلیلی، چه کتاب تاریخی یا اجازه نمیدن یا به شدت سانسور میشه. طبیعیه که خواننده زیاد اختیاری نداشته باشه که یه کتاب سانسور شده رو بخونه.
معنای بحران فروش کتاب در ایران کتاب نخوانی ایرانیانه و معنای دیگرش رکود اقتصاد نشر. محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته آماری که همکاران هم از سراسر کشور می‌دهند نشانه وضعیت وخیمی است که اقتصاد نشر را تهدید می‌کند. مسئولان هم کم توجهی می‌کنند. ناشران عموماً با 10% آثار خود به بقایشان ادامه می‌دهند و با سود آن زیان‌های باقی مانده آثار را جبران می‌کنند. ولی در حال حاضر همان 10% نصف می‌شود، در حالی که کتاب‌های غیر قانونی در ایران به وسعت توزیع می‌شوند.
رواج چاپ و پخش کتاب‌های بدون مجوز در ایران.
اونچه که در سال 93 پدیده قاچاق کتاب‌های غیرقانونی در ایران خوانده شد و واکنش‌های متفاوتی رو هم برانگیخت، رواج چاپ و پخش آثار بدون سانسور و مجوز وزارت ارشاد بود. محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در این باره میگه وضعیت به گونه است که فضای قانونی انتشار کتاب با سختگیری‌های بسیار مواجه است. حالان که در فضای زیرزمینی نوعی فضای لیبرالیستی برای کسانی که آثار اهل قلم را به صورت غیرقانونی چاپ می‌کنند فراهم شده است. در این زمینه هم ناشر و هم نویسنده زیان می‌بینند، چرا که آثار آنها را غیرقانونی چاپ می‌کنند و در تیراژهای بالا به فروش می‌رسانند. به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، چاپ غیرقانونی درباره آثار موفق و پرفروش در ایران داره رخ میده. درباره این نوع آثار که شامل کتاب‌ها و نیز ترجمه‌های پیش و پس از انقلاب، این شایعه هم هست که کتاب‌های مورد نظر در کشور افغانستان چاپ و بعد به طور قاچاق در ایران توزیع میشن. شایعه‌ای که از سوی بعضی ناظران کتاب با تردید روبرو شده.
معافیت مالیاتی کتاب فروشان.
در شهریور 1393 سازمان امور مالیاتی ایران پذیرفته که کتاب فروشی ها به عنوان یکی از مشاغل زیر مجموعه فعالیت های فرهنگی مشمول معافیت از مالیات بشه. این طرح باید به امضای وزیران اقتصاد و امور دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برسه، اما آنطور که رئیس اتحادیه کتاب فروشان اعلام کرده تا این لحظه این امضا هنوز نهایی نشده و این طرح در رفت و آمد بین وزارت خانه است. آنچه که شنیدید مروری بود بر آنچه که در حوزه نشر و کتاب و کتابخوانی در سال 93 در ایران گذشته. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که منو در این برنامه همراهی کردید.